طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. خب، در جلسه گذشته ما صحبتمون کردیم، حالا این جلسه نوبت قرار به صحبت های شما باشه. این صحبت شما دارید که بحث پیدا بریم سراغ بحث بعد. بحث جلسه گذشته در ارتباط با گستره سنت بود که حوزه مباحث سنت این حد و حدودش چیه؟ گفتیم بعضی اقلی هستن، برخی اکثری هستن و اقلی ها دلائلشون اینه، اکثری هم دلائلشون اینه. نظر خودمون این بود که ما گستره سنت رو با توجه به هدف دین و هدف رسالت و امامت باید بررسی بکنیم. بنابراین گستره سنت در حوزه هدایتگری باید معلوم بشه. در اینجا وظیفه شارع هست، وظیفه شارع هست که تمامی مواردی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به هدایت بشر یاری میرسونه اون رو باید بیان بکنه و این قرآن و سنت هم در همین حوزه باید کاراش بررسی بشه. اگر چیزی مستقیما به هدایت بشر مربوطه، مثل اعتقادات، مثل اخلاق، مثل احکام، اینها رو مطمئنا وظیفه شارع بیان کنه، باید بیان کنه و به اطلاع اونها برسه. مواردی هم که ممکنه به طور مستقیم به هدایت اونها مرتبط نباشه ولی زمین ساز هدایت باشه، حتی موارد دنیوی، اینا رو هم گفتیم چون بگونه غیر مستقیم به هدایت بشر مرتبط هست من باید برکنم. ولی مواردی که مرتبط با هدایت بشر نیست، مثل تکنولوژی، این وظیفه شارع نیست. یعنی دین در دوره پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام یا در دوره زمان کنونی یه وظیفه به عهده داره که در هر دو دوره باید به وظیفه خودش عمل کنه و تکنولوژی وظیفش نبود. الان علم و تکنولوژی دوره فعلی ما یا مثلا 200-300 ساله اخیر کلا قابل مقایسه با دوره های پیشین نیست. مثلا بعد از پیدا شدن انرژی بخار و کلن ماشینیسم، تکنولوژی به شدت گسترش پیدا کرده به گونه ای که دنیا رو از این رو به اون رو کرد. الان اگر شما مقایسه کنید حالا رو با 300-400 سال پیش، اگه آدم 400 سال پیش از سر از خاک در بیاره احتمالا خدای امروزی رو ببینه دوباره سکته میخونه از دنیا میره. اما در مورد وظیفه دین نه، هیچ فرقی، هیچ تفاوتی حاصل نشد. این رو نیست که دین مثلا وظیفه صنعت و تکنولوژی رو بردش باشه. اما مواردی که مثل حکومت یا مواردی که به گونه مرتبط با این چیزهای انسانی هست، اینها رو میگیم که نه، وظیفه دین هست، باید به اینها هم بپرداز. تا اینجا بحث وظیفه دین بود. یه نکته دیگری رو اضافه کردیم، گفتیم مواردی که وظیفه دین نیست اما ممکنه پیغمبر یا امام مورد سوال واقع بشه، یعنی از اون مسئله پرسش بشه، پاسخ که امام علیه السلام میده این پاسخ مطابق واقع هست، یعنی واقع نما هست، اما این پاسخ در حوزه اطلاعات سوال کننده است. بنابراین مثلا اگر الان ما به امام زمان علیه السلام دسترسی داشته باشیم، سوالات ما بسیار گوناگون‌تر از سوالات دوره امام مثلا امیرالمومنین یا امام حتی تا زمان امام صادق و امام باقر و امام عسکری علیه السلام هست. سوالات ما در همه حوزه ها اینا باعث میشه که جواب امام رو هم در پی داشته باشه و هر جوابی که او بده در هر حوزه‌ای که ما پرسش کنیم اون جواب مطابق واقع هست. مثلا امام علیه السلام چون نیاز به اجتهاد، نیاز به صغرا کبرا، نیاز به تفکر نداره، اون واقع رو به ما می نمایاند. اما اگر سوال ما از علم و تکنولوژی باشه این سنت هست یا نه، با وجود که واقع نما هست. این موضوعی بود که در جلسه قبل مطرح شد و مورد چالش واقع شد.
این همین نگاه حد اقلی یه سیستم حکومت شما نگاه حد اقلی دارید اتخاذ میکنید، واقع نمایی رو که میخواید اخذش کنید، بیرین واقع نمایی سر تو خود که محفوظ اون واقع نمایی کرده است، اما به عنوان منشأ برای علم یا کلیت یا چیزی که به ما قاعده کلی بده که بخواهیم از او یا استدلال بکنیم یا بهش استناد بکنیم، امثال اینها نمیپذیریم. میمونه فقط محدوده کارمون که میبرد کرد. حالا این با تعبیرهای مختلف توسط متفکرین گوناگون تحصیلی دولت یعنی تو مصداقش اختلافه، تو محدودش همون نگاه حد اقلیه، ولی تو مصداقش یکی میگه معنویت، یکی میگه عبادت، یکی میگه مثلا فرض کنید که هدایت، با هر تعبیری که بیاد یعنی یه محدوده خاص مشخصی که شامل همه روایات ما هم نمیشه. این عملا محمد روایت رو اخذش نمی کنه و طبیعتا مقابل تفکر افراد این سال سر قرار می ده که اینا هم خواهم بیان بگن که اسلام با همین گزاره های پراکنده که داره اگر ما نظمی به اینها ایجاد کردیم یا نظم معقولی از اینها متصور بود ما می کنیم یه نظام مثلا اقتصادی یا نظام اجتماعی یا اصلا در مشمسی اسلامی داشته باشیم که اون که مدعی داره کردن این کار رو عملا مقابل اون که تقریبی میشن نگاه حد اقلی ما تو شما حکومت شما خواهی استثناء کنید، اونی میگید که تو حکومت جز اموریه که داخل در این در محلوی مستاقش اختلاف کنید.
تو نظام اقتصادی هم دقیقا هم بس جاری میشه دیگه. ما یه بار میگیم که دین در حوزه اقتصاد یه سری ملاک ها، معیار ها و اصول حاکمی داره که این ملاک ها، معیار ها و اصول حاکم یا سمت و سوی نگاه اقتصادی دین رو معلوم میکنه. اما این با نظام اقتصادی دوره صدور روایت در دوره پیامبر اکرم سازگاره، با نظام اقتصادی اکنون الان که یک نظام اقتصادی بسیار پیچیده است با این نظام های اقتصادی الان هم میتونه سازگار باشه، چون سیستم های اقتصادی سیستم های اقتصادی اینها در حال تطور و دگرگونی هستن. یه دوره یه مطالبی دارن، یه دوره دیگه اصلا تطور این فرق میکنه، یه گونه دیگه میشه. دین فقط میاد اصول حاکم رو بیان میکنه، اصلا دین وظیفه بیان سیستم اقتصادی رو نداره. شما میتوانید با توجه به با استفاده از تمامی سیستم های اقتصادی متعدد و گوناگونی که در اقتصاد اولیه، اقتصاد میانه و سنتی و اقتصاد پیشرفته و اقتصادی که ممکنه در سالهای آینده رخ بده که ما هنوز خبر نداریم ازش، میتونید با این اون اصول حاکمتون رو هماهنگ بکنید، نظام اقتصادی مطابق با نظر دین رو تولید بکنید. اما این نظام، این اصول حاکم در حوزه دین هست، اما بانکداری چگونه باید باشه، اصلا بانکداری باشه نباشه، چگونه میتونه باشه، اون فقط میاد اصل اون بایدها و نبایدها و اصول حاکم رو بیان میکنه، اما وظیفه دین اصلا تبیین سیستم اقتصادی نیست.
حتی تو این مثلا اینجوره همون تبیر آزد که تفکیف میکنه به یه سیستم و همیشه اقتصادی همیشه اقتصادی مذهب هست. در هم در همون حوله مذهب بحث ما همون داره که این آقای مثل آسان میکنه این که اصلا مذهب اقتصادی داره، همیشه اقتصادی خاصی
داره نه، اقلایشون از مذهب اقتصادی همونی که من میگم، یعنی اصول حاکم، بایدها و نبایدها.
خب اون مدعی که داره
آره،
اما با این روی کردی که شما با این نگاه که شما داری تعمیم چیز بکنید، تعمال بکنید با مطمئن با این نگاه اصلا دیگه این چرا باید بیاد توی این حوض نظر بود؟ چون رفت به بیادگری نداره، رفت اشکال مصابی به بیادگری نداره، رفت اشکال مصابی هم میکنه داشته. ما یک واجب و حرام هایی داریم، ولی این واجب و حرام ها یک منظومه یه اندیشه ای برای ما تولید کنه، این رو نداریم که
یه اون ما گفتیم هر چیزی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه هدایت، رشد، تعالی بشر تأثیر داره، این در حوزه کار دین هست، یعنی اینها در این حوزه. الان اینکه مثلا حرامخواری یه چیزیه که به طور کلی با رشد و تعالی انسان مخالفت داره، سازگار نیست. من حرام رو چگونه باید تشخیص بدم؟ اون رو میاد دین برام معلوم میکنه، میگه لقمه حلال این تاثیر رو داره. اگه شما میخوای هدایت بشی، اگه میخوای رشد و تعالی پیدا کنی، اگه میخوای معنویت پیدا کنی، اگه میخوای خدا گرا بشی، میباید این موارد لقمه حلال رو در نظر بگیری. اما این لقمه حلال توی سیستم های متفاوت اقتصادی چگونه تعریف میشه؟ اون رو این شما باید این لقمه حلال، اون ملاک های لقمه حلال رو، ملاک های اقتصاد صحیح رو، اینو از این اصول حاکمش در بیارید. اما طراحی سیستم اقتصادی کار ما نیست، اصلا هیچ وظیفه دین هم نبوده. شما اگر بگید این وظیفه دین بوده، نتیجهش این میشه، میگی که دین در زمان خودش ناقص بوده و ناقص عمل کرده. چرا؟ چون سیستم اقتصادی اصلا در حال زایشه. حتی سیستم اقتصادی که اکنون الان روزگار ما داریم، 50 سال پیش این سیستم اقتصادی هم نبوده. بانکداری الکترونیک سیستم اقتصادی جدیده، خیلی هم پیشرفته است. شارع میاد میگه که این حد و مرزا رو فقط تعیین میکنه. مراد از مذهب اقتصادی سیستم اقتصادی نیست، یه اصول حاکم داریم. ما این اصول حاکم رو در مباحث تربیتی هم داریم. اما اگر شما مثلا در شیوه های تربیتی 10 تا سیستم تربیتی یا توی مباحث علوم اجتماعی این گونه ها رو داشته باشید، اونا میشه مرتبط با خودشون. یعنی دین وظیفه نداره که بیاد معماری شهری رو بیاد و تبیین بکنه، اما وظیفه دین هست که بیاد اصول حاکم بر معماری که موجب رشد و تعالی جامعه ما میشه، آسیب های اخلاقی رو از ما میزداید یا تعالی معنوی برای ما ایجاد میکنه، بیاد اینا رو بگه، بفرماید. حالا برخی هاش به صورت واجب و حرامه که باید و نبایده، برخی ممکنه این گونه نباشه. مثلا شما در طراحی معماری شهری ممکنه این بحث براتون مطرح بشه که قبرستان توی شهر باشه یا نباشه. الان مثلا تفکر رایج اینه، میگن که قبرستان ها به جهت چیزای بهداشتی، این اگه بتونه بفرستیده چه جایی که بیرون باشه، هر چی دورتر باشه بهترشون از جهت بهداشتی بهتر. اما یک کسی ممکنه این استدلال رو مطرح بکنه که شارع در معاشرت، در ارتباط دوستی، مجالست یه توصیه کلی داره، میگه که چیزی که یذکرکم الله، یعنی تذکر به شما میده، خدا رو به یاد شما میاره و اون دنیا رو به یاد شما میاره، میگه دوست با این کس معاشرت کنید. بنابراین ما مثلا توی معماری، توی اصول معماری شهری بگیم انسان در جایی باشه که وقتی میره میگذره ببینه قبرستان رو، یاد مرگ بیفته. این آره، این به هدایتگری انسان چیز مرتبطه و میتونید شما به عنوان اصول حاکم معماری هم ازش یاد بکنید، در حالی که تو زندگی انسان باشه تا آدم نمرده اصلا یاد این نیست که میمیره، بعد هم یه میمیره و تمام میشه. این با غیر مستقیم به هدایتگری بشر ضربه میزن. این موارد رو میگیم تا اینجاها از بیته دینه. بنابراین بحث حالا نظام تربیتی یا اصول حاکم بر تربیت، مباحث مثل اقتصاد، مثل مدیریت، اما اینا اصول حاکمش یا اخلاق مدیریت، این موارد تأثیر داره در رشد و تعالی ما. اما اینکه اون سیستم مدیریت شهری یا سیستم مدیریت اجتماعی چگونه باید باشه، این در حوزه تعریف دین نیست. پس شما میتونید با یک نظام جامعه سنتی دوره پیامبر اکرم یا یک جامعه مثلا که دارای یک حکومت مشروطه مثلا سلطنتی هست، یا یه حکومتی که نظام جمهوری داره، یا حکومتی که نظام های دیگه گوناگون داره، حکومت مثلا نظام نخبگان داره، با همه اینا میتونید سازگار باشید، چون اینا سیستم های مدیریت شهری هستن. این سیستم ها متفاوتن. دید فقط میاد اصول حاکم رو میگه، اینکه ظلم نباشه، اینکه در واقع مردم در رفاه باشن، اینکه مردم به سوی نظام مطلوب رهنمون باشن، اینکه کسی به دیگری آسیب نرساند، اینکه عدالت اجتماعی رعایت بشه، این همه میشه اصول حاکم بر مدیریت شهر. اینا رو چون به طور غیر مستقیم به رشد و تعالی و هدایت بشر مرتبطه، وظیفه دین هست، ولی فراتر از اونها سیستم ها وظیفه دین نیست. بنابراین این حتی مثلا بعضی اومدن میخوان بگن که نظام بیعت یک نظام شرعی، نه بیعت نظام شرعی، بیعت یک نوع حکومت عرفی در زمان پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام بوده، اونم از این نظام عرفی تبعیت کرد، چون اصلا حکومت این گونه چیز میکرده. اما این که ما بگیم که مثلا انما البیعة للمهاجرین والانصار که امیرالمومنین فرموده در نامه به معاویه، بگیم همیشه مهاجرین و انصار باید بیان اینا بیعت بکنن، یعنی اونا حق تعیین دارن، نه، اینها به عنوان دین مطرح نیست.
بحث سیستم رو کلا سوال کن، مثلا با سیستم کار نداره.
خب
این فضای مذهب، این فضای اندیشه،
پس اون چیزی که وظیفه دین هست همین محدوده
ای
هر چیز که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم وظیفه دین.
این دو تا رو کردن، یکی نگاه نظاممنده که پدیده معاصریه، یکی گزاره های دینیه. ما یه وقتی هم میگیم که مثلا فرض کنیم هم سیستم اقتصادی نمیم اندیشه اقتصادی ها، مثلا خود مارکس هم نمیم که نمیم این سیستم رو ما بدن اندیشه اقتصادی داریم، ما میگیم تو این اندیشه اقتصادی که مطرح شده چارچوب کلی برای اندیشه اقتصادی، یا فرض کنیم چارچوب کلی برای پزشکی، یا برای سیستم شهری، برای مدیریت شهری، یا این بخش اندیشه هست، تو این بخش اندیشه اونها بایدن یک کار نظاممند کردن. دین بعضی گزاره ها داره که اینها مدخلیت در هدایت دارن، این گزاره که مدخلیت در هدایت داره به اونها اضافه کنیم تو هر سیستمی که میخواد باشه، یعنی اینجوری بومی سازی به نوعی بومی سازی میشه، یعنی ما همین نظام رو همین سیستم رو بیاریم یه گزاره رو توش مثلا اینجاش که میگه این کار انجام دین مخالفت. نگاه دوم که اصلا مبدعی که نگاه مبناییه، میگه نه دین اساسا تو همین حوزه اندیشه ساختارمند عمل کرده، یعنی اگر ما پزشکی رو بیایم مجموعه گزاره های پزشکی مون، مثلا حالا ایشون مدعی پزشکی نداره چون تو حوزه اقتصاد اینا کار کرده،
حالا پزشکی
هم نداره که مدعی این هستن دیگه. اگر ما این گزاره های پراکنده دین رو بیایم نظام و ساخت یعنی نظام من نگاه کنیم به ساختارش رو که اون بالا پیدا کردنش باشیم، میتونیم یه ساختار اندیشه‌ای براش تولید بکنیم که اون ساختار اندیشه‌ای این رو ماهیتاً از اون فرانسه دوم نظام اقتصادی و نظام پزشکی آنسال اینو در حوزه اندیشه سوا میکنه، درست میکنه. این اون نگاه حد اکثری که میگم خاصی اینه، در صورت که ما در نگاه پویر حد اکثری این چه نمیتونیم بگیم بعد هر نظام اندیشه این خواهد باشه باشه اندیشه ما سیستمش هم کاری نداریم، فقط ما یک سری گزاره ها داریم اینا باید مراعات بشه.
بیایم الان بیایم توی پزشکی این رو مقایسه کنیم.
خب
ما چون بقیه موارد شاید گزاره هامون اینقدر زیاد نباشه که بتونیم راجع بهش صحبت کنیم، راجع به پزشکی ما یه سری گزاره های پزشکی داریم، اینها هم در قرآن هست هم در روایات، یه سریش یا مقدار محدودیش با اسناد خیلی خوب در اختیار ماست، خیلی هاش هم نه مجموعا ضعیفه، یعنی این گونه نیست که ما اطمینانی به صدورش از معصومین علیه السلام داشته باشیم. اینها مطمئنن با نظام هدایت و رشد و تعالی این ارتباطی ندارن، مطابق با فضا و فرهنگ صدور هم اینا اومدن صادر شدن. برخی از موارد هم مثلا با توجه به نوع مثلا تعامل مردم با اونها مطابق با فرهنگ ویژه اونها نکاتی گفته شده، مثلا حالا منطقه حارس یه منطقه ما داریم که دقیقا خلاف اونه، یعنی پیامبر اکرم در حجاز بودن یا امیرالمومنین در کوفه بودن، ما در فنلاند هم داریم که اصلا گرمای گرمترین وقتش هم مثل سردترین وقت اونجا نیست. بنابراین یه سری گزاره های طبی یا پزشکی از ائمه علیهم السلام پرسش شده و اونا جواب داد مطابق با این فرهنگ. اولا اینها آیا وظیفه شارع بوده این کار رو انجام بده یا نه؟ وظیفه شاغل بوده یا نه، این یه مسئله است. در ثانی این حرفایی که زده شده خیلی مطابق با فرهنگ همین منطقه محدود گرمسیری اونجاست. حتی اگه شما نوع مثلا حواس خوراکی ها رو توی روایات، چه روایاتی که ما اطمینانی به صدورشون داریم یا نه روایات زیادی که نه اطمینانی به صدورشون نیست، اونجا در نظر بگیرید ببینید که میوه ها، خوردنی ها، آشامیدنی ها همه مطابق با اون فرهنگ اومده پرسش شده، طراحی شده یا امام علیه السلام فرمودن. خب ما با این چیزا، با این گزاره ها آیا میتونیم بگیم یک اندیشه پزشکی، اندیشه پزشکی یعنی فرادرین چون دیگه دین که جهانیه مرتبط با حوزه شبه جزیره یا ما یا مثلا کشورهای اسکاندیناوی نیست، آیا ما میتونیم یک اندیشه پزشکی جامع از این در بیاریم؟ من میگم نه نیست. یعنی اصلا وظیفه دین نبوده، امام علیه السلام بیان نکرد. شما میبینید که توی ظرافت‌های هدایتی اون چیزها یا مثلا توی احادیث اعتقادی اون ظرافت‌هایی بیان شده که اصلا مخاطب اون موقع نمیفهمیده. مخاطب اون موقع تنها کار بزرگی که انجام داده نیست این ظرافت‌ها رو حفظ کنه به ما منتقل کنه. این کارش خیلی کار بزرگی بوده ولی اصلا برای قابل فهم نبوده ظرافت‌های توحیدی که اومده بیان شده، یا نظام امامت رو شما روایات حتی آیات قرآن یا روایات امیرالمومنین علیه السلام رو که می‌بینید، می‌بینید که ما با دوره امام صادق و امام رضا و دوره الانمون خیلی تفاوت پیدا کردیم. اونا به درد ما می‌خوره چون مرتبط با نظام هدایت، ولی پزشکی این گونه نیست. بنابراین ما پزشکی و وظیفه شارع نمی‌دونیم. گزاره های پزشکی تک تک یا اون گزاره های محدود، اونایی که صدور ثابت شده یا اگه در زمان امام علیه السلام بودیم اینا رو واقع نما میدونیم، ولی اینها به عنوان دین مطرح نیست. خب حالا شما بفرمایید.
آقا این رو قاعدتا به بقیه دانشان سرایت میدیم دیگه، یعنی فقط در محدوده این ما میپذیریم که تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم ثابتی، یعنی اصل بر این برخلاف این میدیم
این که دین ساختار داره، همه چیزهاش درسته، یعنی ساختارمندی دینی هم رو قابل قبول و اصلا چیزه به عنوان بدیهیات یا اولیات اصلا باش مواجه میشه. اما اینکه این ساختارمندی در چه حوزه هایی هست، حوزه هایی که تنها به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به هدایت، تعالی و خدایی شدن انسان یاری میرسانه. بنابراین ما اگه حکومت رو هم میگیم، حکومت اون اصول حاکمی که میباید به تعالی بشر کمک بکنه این هست، این توی دین بهش تأکید شده. ولی اینکه ما واقعا بخوایم اون مثلا سیستم اقتصادمون از این در بیاریم، این که درست نیست. گفتم مثلا برخی اون گروه حد اکثریا میگن مثلا شما شیمی اسلامی دارید، فیزیک اسلامی دارید، ریاضی اسلامی دارید. این که ما بگیم شیمی و فیزیک، شیمی کاری که باید مضر باشه، مضر به جامعه بشری نباید انجام بده، این که شیمی اسلامی نیست، یا این که طب اسلامی نیست. اینا یه سری چیزای خیلی اصول حاکم فقط میاد اینا رو بیان میکنه. پس اینکه ما شیمی اسلامی داریم، فیزیک اسلامی داریم، ممکنه بگیم زاویه دید انسان رو تغییر میده، شما از هر چیزی به خدا میرسید، همین حرفا درست، ولی اینا شیمی و فیزیک و زمین شناسی اسلامی نیست. زمین شناسی اسلامی و غیر اسلامی یک، اینکه اصول حاکم چیز دیگه است، اونی که بهش میگیم اندیشه اسلامی اصول حاکم رو بیان میکنه، یه حرف دیگه است. خب آیه سنی فر
این سوال این که یه جاهایی رسول الله علیه السلام ابتداعا مطلبی رو انشا فرمودن، یه جاهایی در پاسخ رو پرسش شد. من همون جاهایی هم که ابتداعا انشا فرمودن با اون جاهایی که در پاسخ رو پرسش شده، تو هر دوتاش ما هم گزاره هایی میبینیم که به ذهن میرسه مستقیما به هدایت یا غیر مستقیم به هدایت نبوده، هم گزاره هایی میبینیم که به ذهن میرسه که اگر این سوال نبود هیچ وقت رسول بیان نمیکرده. حالا یه ملاک تفکیکی هم داشته باشیم، یعنی در واقع الان داریم یه چیزی رو بیان میکنیم، بعدا این چیز رو میخوایم بریم روی روایات تفسیر بکنیم، اما باید از روایات این رو بیان بکشیم. خیلی از پرسش های فقهی اگر نمی‌پرسیدن به نظر میاد اصلا معصوم جواب نمیداد و ما الان بر اساس اطلاعات و امومات وزیفه عمل میکردیم و خیلی هم راحت تر بودیم. بعضی از حوزه ها دیگه لاغ و منسایی هم نمیشه. همین مسئله که از این حوزه های غیر فقهی هم دیده میشه. یعنی ما این کسانی فهمیدیم که حوزه های هدایتی مثل اعتقادات و احکام و اینها تو احکام هم تو بعضیش که همچین چیزی به نظر میاد که از بس زیاد تو بعضی چیزها سوال شده یه جزئیات خاصی بنا شده. اینجوری هست یا نه؟
در بحث حالا اگه بخوایم این اصل صحبت شما این اصلش درسته، ما گزاره هایی که ائمه علیهم السلام در پاسخ افراد بیان میکنن و یا گزاره های ابتدایی که حضرت همینطوری خودش شروع میکنه میپرسه، میبینیم که آره در همه حوزه ها هست، البته زیاد و کم داره دیگه. مثلا در حوزه اعتقادات حضرت اگه کسی سوال نکنه خودش در حدود اون کارها داره شروع میکنه، یعنی اعتقادات رو تبیین میکنه، اخلاق رو حضرت بیان میکنه، اصلا موعظه میکنه، جلسات موعظه داره. شما خیلی از موارد خطبه های بلند امیرالمومنین علیه السلام که ببینید، امیرالمومنین این وعظ را میکنن چیزی که به تخذیب و تربیت و انسانی شدن انسان کمک بکنه حضرت دارن بیان میکنه. البته این گاهی اوقات هم در پاسخ پرسش افرادی نفر میاد میگه که من اگه بخوام رستگار بشم چه کار باید بکنم، حضرت میفرمونه. این حوزه هایی که به هدایت و انسان شدن انسان کمک میکنه میبینه خیلی گسترده. اما مثلا اینکه حضرت بیان یک اصلا بگیم که یک سخنرانی طبی بکنه، این اصلا ثابت یا یه مثلا وضع غیر از خداشناسی و توحید رو غیر بحث خداشناسی بخوان اصلا به نظام تکوین که از سما بر آلم بیان به اینا بپردادن که آقا جان اینجا این گونه است این گونه است، بلنی که بزرگی خدا رو داره اثبات میکنه، وقت تبیین نظام طبیعت معنا داره. ولی نه، غیر این که بزرگی خدا رو بخواد اثبات بکنه، صرفا این که آدم بشناسه ببینه اینجا این موارد خیلی کمه و اگرم باشه خیلی راحت قابل تمیزه با اون موارد دیگری که این وظیفه دین نبوده. ما موردی داریم که هم حادثه طب حضرت بفرمایند که مثلا چه رنگت زرده، بعد میگه که آره مثلا من چند وقت این یه بیماری داره، حضرت میفرمایند که مثلا این گونه هم. اما این به عنوان وظیفه دین نیست، این چون خود ائمه علیهم السلام برخلاف اوقات مریض شدن رفتن پیش دکتر، این دکتر میومد مداوا میکرد، این چیز خاصی نیست. چرا؟ چون وظیفه دین نیست در این حوض. اما این که در پاسخ به پرسش مطالبی رو بیان کنن هم در فقه هم در غیر فقه، در فقه کلن وادیش معلومه. اینی که ائمه علیهم السلام بیان و همه احکام رو با همه جزئیاتش برای همه افراد بگن خیلی حرف چیده بی در و دروازه ای میشه. هر فردی مطابق با نیاز و پرسشش میاد و از امام علیه السلام راجع به ظرافت های فقهی میپرس، حالا یا خودش یا جامعش. جمیل ابن دراج میگه من توی کوفه مفتی بودم، یعنی همه میمدن ازم سوال میکردن، منم با توجه به روایات ائمه علیهم السلام اونا رو پاسخ میدادن، مواردی که بلد نبودم یادداشت میکردم، میشد 500 مورد سالانه، یعنی روزی یه سال و نیم تازه این بلد نبوده، نمیدونم 10 تا 20 تا 30 تا چقدر جواب میداده. میگه اینا مواردی که بلد نبودم اینا رو جمع میکردم. میگه سال ظاهرا اینطوری که تو ذهنم روایتش یه سوالتم که تاریخ حدیث چیه، میگه من توی منا خدمت حضرت میپرسیدم سالی گاهی تا 500 سوال از حضرت میپرسیدم. چرا؟ خب این بحث نیاز افراد هست، بنابراین ائمه در حوزه فقه هم پاسخ به پرسش دارن، اما حوزه فقه با این گستردگی و جزئیات و ریزبینی ها چون جعل شارعه، بنابراین مواردیه که اونا میان پرسش میکنن امام علیه السلام جواب میده. این کاملا برای خود ما هم ملاک تمیزش از موارد پزشکی و نجوم و فیزیک و شیمی و اینا کاملا معلوم. نکته دیگری این بحث حدیث رفع ما لا یعلمون در حوزه تکالیف خیلی کارسازه برای ما. یعنی ما در حوزه تکلیف مأمور به این چیزهایی هستیم که میدانیم عمل کنیم. بنابراین این که امام علیه السلام یه دوره صلاح نمیداند که معرفتی به این معرفت خاص تکلیف القا بشه، مثلا فرض کنیم که نزول برخی از صفات مثل نماز، روزه، حجاب، اینا در یک دوره با یه بازه زمانی دیرتر آمده، یا اینکه خمس در سالهای پسین این گسترش معلوم شده، به خاطر اینکه در حوزه تکالیف ما مأموریم به آنچه میدانیم عمل کنیم، به آنچه نمیدانیم این از ما برچیده شده. ما البته باید دنبال این باشیم که چون میدونیم عالم به تکلیف هستیم جزئیات تکالیفمون رو دست بیاریم، میریم پرسش میکنیم. اما در حوزه مثلا طبی یا کتاب حوزه های طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زمین شناسی و انرژی هستی، اینجا ما وظیفه‌مون چیه؟ ما برای زندگی خود اصلا تکلیف اینجا متوجه ما نیست. اگر بپرسیم اونها ما رو هدایت میکنن به واقع، اگر عقلمون هم نرسید اصلا دلیل نداره به ما بگن یه بخوام شما رو از این مرحله به مرحله دیگه بکشونم. این مواردی هم که مثلا برخی اومدن شیمیو به جابر ابن حیان نسبت میکنن، اینا که دیگه حدودا چیزی نداره. یا حتی مثلا توی ادبیات عرب، ادبیات عرب این که امام علیه السلام واضح علم نحو بودن یا نبودن، حالا اصل صحبت شده اینی که وظیفه دین هست که بیاد ادبیات عرب رو تبیین بکنه، نه این مرتبط یه سری از حرف ها رو مطابق با فرهنگ و خودشون اینا حرف میزدن، البته دقت و ظرافت و تأمل و ویژگی های زبان قرآن و گویش قرآنی همه اینا درست، اینا که مرتبط با هدایت میشه بیان میکرد، اما ادبیات عرب جزء دین نیست. نه الان یعنی مردم زمان سلو، مردمی که معاصر با زمان سلو بودن، اتفاقا این چون به عربی مبین مطابق با لسان قوم قرآن صادر شده بود، همه این ظرافت ها رو میبلعیدن. حتی میتونیم بگیم که در تعامل بین پیامبر اکرم و قرآن این دوتا مثل دو بال حرکت میکردن، یعنی شخصیت پیامبر، وقار و ویژگی های پیامبر یک ابهت و بزرگی برای مردم پدید آورده بود. وقتی که این زمینه میشد با قرآن، این اصلا افراد به طور ناخودآگاه ارادت پیدا میکردن و واقعیت رو درک میکردن، اون ظرافت های ادبی.
عربی طرف مدید متوجه شدن، حدیث متوجه میشن، نه قرآن رو میتونم
خوب منتقل بکنم. ببینم اینا این غیر مستقیم
و هدایت
بینم،
چه فرقی داره با
تشکی تا غیر مستقیم و غیر مستقیم؟ هر چیزی رو که ما گفتیم وظیفه دینه، وظیفه مستقیم و غیر مستقیم دین، بعد بلا فاصله بدون باشیم این باشیم که شارع باید بیا بیان کرده باشه، در حالی که ما گزارهای ادبی نمیبینیم توی لسان شارع، گزارهای ادبی نیست. نه اصلا مثلا توصیه کرده باشن شما بیاید علم نحو رو، نه جمع‌آوری قرآن درست، اما مخواهیم بگیم ادبیات عرب ها
خود همین حرکت میگه من جمعید یک بعض این سری جمع بشید، چون اگه جمع نشه تو این گستری که داره صورت تو سرزمین خراب میشه از بین میره، خود این داره حفظ میکنه.
بعد چی شد؟ بعد حفظ کرد؟ چه خودشون که دیگه
قرآن قرآن رو خوان در حق قدومه دیگه
باشه باشه نه خبرا نه
ما قرآن بگم وظیفه نیمه وظیفه حرکت بیستان به صورت
نه اون تو دانشی خود که جمع کردن رو آن بگم سرکر خود قرآن نیست علم قرآن رو کنی ندست علم نه اون وقت
اصلا نمیدیم
نه
یه خطر احساس شد این کارها به این سمجاتی به خاطر اون خطر این حرکت شروع شد.
یعنی شاید
این ملاک تفکیک اثر گذاری بر هدایت و عدم اون تبیین بشه ایمان جواب داده بشه، یعنی شما با چه ملاکی اصلا میتونیم ما ملاکی بشیانیم، یا اینکه باید بگیم که نگاه میکنیم هر کاری شارع کرده اون رو میگیم وظیفه هدایتیش بوده، هر کاری نکرده اون رو بگیم وظیفه هدایتیش نبوده. این رو باید بگیم یا اینکه نه میتونیم ملاک بذاریم، بگیم این ستا ملاک رو ما داریم، هر جا اون ستا بود شارع با دید هدایتی وارد میشه، هر جا اون ستا نبود شارع با دید تفضل وارد میشه.
یعنی میشه تبیین کرد. اصل ادام اینه، ما اگر هدف دین رو به دست آوردیم، مواردی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به وظیفه دین، وظیفه دین مرتبطه، این رو میگیم وظیفه شارع باید بیان کنه. اما موارد دیگه رو در زندگی عادی رخ میده و نه مرتبطه با وظیفه دین نیست، هدف دین رو برآورده نمیکنه. مثلا راجع به نوع خوراک، نوع خوراک مربوط به هدایتگری نیست. اگه آدم این چیزو بخوره چاق میشه، اونو بخوره لاغر. اگه اینو بخوره مثلا عمرش طولانی تر میشه، اگه این چیز رو بخوره شادابی و تراوتش بیشتره. یک روایتی داریم که در اون حسرش آخر مضمونش چیه، یه چند تا چیز رو توصیه کرده در کتاب محاسن یا قرب الاسناد.
سوال از مهدی هدایت به چی میدیم؟ یعنی هدایت غیر به چی میدیم اصلا؟
چی نمیدیم؟
یکی بس مهدی هدایت که همین مورد رو هدایت میدیم اصلا یا هدایت نمیدونیم؟ یعنی موازم کاری کن مهدی هدایت به چی میدیم؟ اگه بحث اقتصاد رو شما میدیم مهدی این نباید دخالت بکنن، حالا معاش مرد اگر منظم نباشد دینش آسیب میبینه، این دوست مهدی اما هدایت مهدی حکومت میشه یا نمیشه؟ تا مهدیش باید واضح دوست میشه این که شما تو اون مثال که فرمان جنگ اینها سال فقه زیاد میپرسیم هست، خب توی اون بحث جامعه از دستگاه تمام خارج شده دیگه و سوال میپرسیم توی فرقی مباحث جامعه چون دستی توی فرسشنها نشده. بحث از این هست که الان نداری سنت نیست، یا اگر حتما اینها بود باز هم همون سنت نمیدونستیم. اگر حتما حجا تشکت باشن و این سال از فرصه درشه باشون جواب بدن اینها حجت اینها سنت نیستن، من اینکه حالا هم بحث سنت هست بسیم که مراجعه کرد
نه سنت حالا همین اینجا یه مقدار تعریف هم سنت هم یه مقدار تحصیل میذاره. این که اگر از امام علیه السلام پرسیدن که راجع به صحت جسم و ایمان فرمودن، این فرمایش امام واقع نما هست، واقع نمایی شاید شده. اما آیا به عنوان دین مطرح واقع نماییش؟ به عنوان دین، یعنی اینکه اگر نمی گفت این نقص دین بود یا نه؟ یا مثلا از یه منظر دیگه میتونیم نگاه کنیم، اینکه الان اگر شما به این عمل نکنید مخالف دین عمل کردید.
بعد از
این
بزار سال شد،
آره اونه که مربوطه به هدایت و انسانیت و معنویت و خدایی شدن اونا جدا، موارد دیگه. الان این که حضرت این توی توحفه که حضرت می فرماید که یا کمیل لا توغرن نباید باشه، معدتو که تعامن و دعفیها دلماء موزن و در ریه مجالا و لا ید طرف عیده که منت تعام الا و انت تشتهی فا این فعل تزالک فا انت کس تمره اوهو فا این صحت الجسم من قلت تعام و قلت الماء. این صحت جسم اینه. خب این سخن که درسته، یعنی هیچ شک و شکی باشه. اگه شما غذا خوردید، این وظیفه دین اولا بگید که شما چگونه باید عمل بکنید اینجا، یا اینکه این یه حکم ارشادیه. اگر شما با این مخالفت کردید، با دین مخالفت کردید. آره دیگه. نه دین که مستحبات رو هم همه شامل میشه دید. دینی که ما میگیم اهم مزواد. اما اینکه مثلا این آدم های پرخور، آدم هایی که خیلی میخوابن، نه که تا زور میخوابن مثلا.
مخالفت
معنی
اقاب و ثواب
نه، اقاب و ثواب نه، یعنی به
خاطر ضرری که به فرد برمیاد یا برنمیاده. اگر نگاه تو یعنی لایش هستی بدون به هر پنج تا احکام محدود هم دارد میشه بگه اینها نتیجه هم میشه که ما اینها رفتی به دین این هم محدودی هدایت یه آره رفت اصلا به دین پیدا هم اصلا این سب تو دین پیدا نمی کنه این موضوع رعایت بکنه در تقریب دین دارین اثر دارد یا نه دارد.
همین خواستم همین
محشیدش
اگر این روی زمین بیشتر بود روایت که میگه پرپولی ما باعثی که ساعت مکسید شدن آدم و که رفتن حال عبادت هم شده نمیشه در واقع این هم اطلاف رو داری داری پیدا میکنه ولو خیلی مستقیم
یک واسطه
هدیه دیدی
که
اصلا یک مستحب یعنی ضرر از اون اصلا مشکلی برای ما پدید نمیاره. این مشکل در این حد میشه که شما میگیم که ما توی اون اصل کلی که با هم توافق کردیم روی اینکه مصادیق که حوزه دین چقدره روی این مصداقش میگیم اینا هم این اصل یا نیست. اما اینی که ما بگیم که ما واقعا شیمی اسلامی داریم این حرفا
شیمی اسلامی از سوال پرسیدم
آره دیگه شما واقع ایمانی معصوم رو میپذیرید از این طرف میگید خارج از دین هم هست هم واقع ایمانی سنی هست هم ما اخذ به اون به عنوان دین نباید بکنیم به عنوان سنت نباید بکنیم این سراسط و شرایط زمانی مکانی خاص خودش بوده و محدود دین رو کنیم محدود به درگیش میخوام بگیم هم از این طرف یعنی یه چندگانگی توی چیزی توی مستاقش واقعا میمونیم هیچ راه حل جدی برای حلش بلکه که کردن مستقبش نیست چون ما یه گزارهایی داریم مثل این گزاره که ظاهرن که شرط رو بدهید که نداریم ممکنه متناسب با شرایطون شخص خاص خود روزی در این میانی که واقعا ماست ما عقلش نباید بکنیم اما کنار یک نفسی بگی که قرار میگیره باید عقلش بکنیم چون که خیلی مستقبی بدهید که مختلف میشود یعنی آخرش محدوده سنت باز چیلی محدوده مشکلیه کجا دقیقا قرار میگیره قابل تشخیص نیست.
الان روایت رو بخونم میفرمد لکل شیء حیله و حیلت و صحف دنیا عرب اخصا قلت الکلام و قلت المنام و قلت المش و قلت الطعام این چهار تا این قلت المشیش رو الان مطابق با تنبلی ما هم
هست
اینا دو گونه است بعضیش دینه بعضیش دین نیست متفاوت این که قاعده کلی بگیم نه ملاک دین بودن و دین نبودن همونه که گفتیم اما این موارد ارشادی یه چیزایی هست که شما در بحث معنویت در بحث هدایت و رشد و تعالی عقلتون عقل عملی شما یا فطرت شما اینها رو بهتون یاد میده اینا اگر امام علیه السلام بفرمایید این حکم طبق این آموزه طبق نظر اکثری میگن این آموزه آموزه ارشادیه ولی جز ادین هم هست چرا شون رسول باطنی شما اومده اون رو بیان کرد یه موارد دیگه چی؟
اگه بیان
نمیکرد آره چرا چون که در اون حوزه خب نه حالا این اون طرف دیگه شم بگیم اما یه چیزایی هست که مرتبطه با این حوزه یعنی مرتبطه با هدایت و هدایتگری نیست ولی من و شما هم درک میکنیم اینکه آتیش اگه آدم سردش باشه بده آتیش گرم میشه حالا اگر اومد اون چیز رو هم بیان کرد این مربوط به هدایتگری ما نیست بنابراین نه این دین تلقی نمیشه یا اینکه مثلا نظام عرفی جامعه یا نظام حاکمه بر جامعه توی اون رسم و رسومات یه سری کارهایی داره خیلی عادی و مسلم و معلوم توی صحت جسم
احتمال شارع
عقل بود
که اون
مواردی
که
عقل
انزام
می‌کنه
شما
دین
حساب
نمی‌کنید
احتمال
شارع عقل بود دین حساب می‌کنید در حوزه هدف بکنید
خب
من دستان دارم به دستان دارم خب تمدیم که اشتباه هم اقای روزی داره شاره بگیم و اینکه
ناشون
هم دارم دین بودنه یعنی هر حکم عقلی دین نیست آها پس اگه هر حکم عقلی دین نیست آها
ملاک و میار موارد رو شاره واقعا که عقل چون
به مرور زمان عقل انسان روش بگیم نه به مرور زمان نیست اصلا یعنی یه چیزایی رو
روشن نیست خیلی از چیزا رو ما مورد زمان بهش تصدیل بکنیم الان پزشکی هر وقت شما خیلی یکی
نه نه ولی خود مشن دین نیست نه نه اصل پزشکی اون موقع دین بوده نه پزشکی حال
نه منظور
اینه یعنی هر حکم عقل دین نیست
شارع عقل رو قبول داره
شارع عقل رو قبول داره اون حکم قطعی عقل رو هم امضا میکنه ولی دین بودن هیچ ربطی با عقل بودن یا عقلایی بودن نداره. شعار نظام عقلایی رو تفکر یعنی رفتار متناسب با نظام عقلایی، سیره عقلایی رو تایید میکنه و سیره عقلا ممکنه در طول زمان مساحای گوناگونی برای نحوه تعامل خودش داشته باشه. همه اینا درسته، اما دین بودنش از کجا اثبات میشه؟ دین بودن با اینا اثبات نمیشه. دین بودن در راستای هدف دین فقط تلقی میشه.
این موارد
بسیار جسیم بود و بسیار میخورد، یعنی چند حالا دیگه یعنی شده بود اسطوره، اما از حیث عبادت، از حیث علم و حالا همه این چیزا، اونم فرد درجه یک بود. یعنی شما این که انسان مطلوب رو از دید شارعی بخواه تصویر بکنید، این که دقیقا به طور کامل چیه، اون از نظام دین کاری با لاغری و چاقی آقا نداره. تو نظام دین
پرخوری که هم دو تا گزاره روایه، یکی اینکه پرخوری نکنی که سالم بمونی، دوم میگه پرخوری منجر رو به که سالت در عبادت با دو تا گزاره کار داری ناسه با
مستقش کار نداری. اونم میشه قاعده عقلی نیست که مدخور نداشته باشه، یعنی شب تا صبح هم عبادت میکرد قشنگ شامشون میخورد و بعد عبادت
با دین کجا میکنند یا نمیتونند
نه، من میخوام بگم که الان مثلا این که لاغر باشید تا چابک باشید، خب این گزاره دینی تلقی میشه. من میگم این دین نیست، یعنی شما این چابک بودن و نبودن هیچ ربطی با هدایتگری بشر نداره. آدم هایی میبینید پیرمردن، چیزن، مشغول عبادتن، چابک هم نیست. پس چابک بودن، حالا اگه شما توصیه دارید که ورزش بکنید، ورزش بکنید. اموری که هر چیزی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به اون وظیفه دین برگرده. دنیا، امور دنیا رو به طور مطلق نمیتونیم بگیم همش دینیه یا همه غیر دینیه.
الان بحث حکومت، حکومت امر دینه
اصلا شده. حکومت جز محدوده یه وضعه خودی. همه
شکومی که به حکومت برمیگرده و بحث دینی مطرح بشه، یعنی
نه این که اینو اجازه اینو من ظاهرا گفتم توی اون جلسه، برای اینکه رشد و تعالی فرد و جامعه لحاظ بشه، شما یه بار اینه که میاد نصیحت میکنید، وعظ میکنید، میگید همه مردم خوب باشید، اما طبیعت بشر اینه که به سوی فساد گرایش داره. اگر شما بتونید کاری رو انجام بدید که مسیر هدایت برای افراد یا برای جامعه فراهم بشه، این مسیر، این کار دین هست.
مسیر هدایت با وضع هم قوانین اقتصادی تفاوت
داره. این میشه حکومت دیگه، یعنی میشه لوازمش. آیا حالا شما میتونید بگید که مثلا رفاه عمومی باعث میشه که مردم دغدغه معیشت نداشته باشن؟ این توی نحوه مثلا کشورهای پیشرفته این مقدار راحته. مثلا بیمه بیکاری، بیمه بیکاری وظیفه اینه که بیمه بیکاری جلب بکنه یا نکنه؟ نه، این کار با این نه. اگه بگید وظیفه دینه، اون موقع یعنی موقع وظیفه‌اش انجام نداده. وظیفه دینی هست اینه که این نظام، این تأمین افراد رو مثلا در دوره صدور، در دوره ائمه علیهم السلام، نظام قبیلگی می اومد تأمین آینده بشر رو به عهده می گرفت.
خاطر اون مقصد کلامی شدن پایبندی من قضیه نشید. آره. چون مقصد داره تأمین داره که پس دین ناقص می شود. ما بگیم که این جزء محدوده دینی نیست.
نه، من نمیگم جزء محدوده. من میگم که این مصادیق بیرونی که مطابق با سیره عقلایی درست میشه، اینها به عنوان دین مطرح نیست. کارهای خوبی هم هست.
میگم که شما می حکومت و اداره جامعه وظیفه دین هست. بعد اینها هم بعد حالا یا باید قبول کنید که دین ناقص است، یا دیگه اصلا جزء محدوده دین ها نیست. رفاه و معاش هم جزء محدوده دین نیست. خب اگر بگید جزء محدوده دین است این خالی فاصلش توجه کنه، ولی اگه محدوده هست این میشه ناقص، یعنی این اشکال رو جواب میده. تو این رو از این وجه خونیم اشکال این هست که وقتی میشه ناقص ندیم این زمانی که حاکم بوده است جواب مسئله رو تبقید نیازی که وجود داشته. الان اگر حضرت باشم که تو همون نیاز جواب بده
نیمه حضرت از چه سیستمی استفاده میکن؟ حضرت از سیستم اوغلایی بشر استفاده میکن.
یعنی وجه زکات و از کمانه بر اسفان ها که آقای مالی بحث کردم به قضیه خمس که همون ساعته گفتم وضعیت مالی شدن بهتر شدن و خمس رو تو مال داره بر نمان سال قرار میدیم اینها یعنی این
رو کلا احکام فقهی سن کاملا با این متفاوته.
این بحث زکات که بحث حکومت میشه دیگه، زکات بر اسف و مواردی که حضرت اضافه کردم.
زکات هم حکمش حکومتیه، ولی زکات وظیفه حکومت. زکات زکاتش رو که میده یعنی به مردم به مستمندان کمک میکنه، در واقع در نظام تعدیل اقتصادی کمک میکنه.
در مقام حاکم یک قانون رو اضافه کردم دیگه، این جزء دین بوده جزء دین نبود.
نه احکام حکومتی میتونه جزء دین نباشه، کلا احکام حکومتی دلیل بر این نداره که جزء دین.
یعنی شما
احکام حکومتی
من خب امام صادق خمس رو بس کردم، این حکم حکومتی حضرت
نه این حکم دین.
ولی خب از چه جهت چون حضرت حاکم جامعه نبود شما اندازه دارید میگن اگر حضرت حاکم شیعیان اون زمان بود،
حاکم شیعیان به این معنا که در واقع بستیت نسبت به شیعیان داشت، آره حضرت اومدن این حکم رو جهت کردن، این حکم رو بیان کردن، یعنی بیان حکم دادن خمس این یه چیزه، این بیان حکم دینیه.
این بیان حکم
برای اینکه امام علیه السلام موقع به عنوان حاکم یک سال گفتن زکات بدید، نه سال قبلش گفتن نه سال بعد. آره دیگه مسئله حالا این یه بحث دیگه است، این بحث رو بعدا باید بهش برسیم که ما اگر در موارد شک کردیم ملاک تشخیص آموزه هایی که ارشادی هستن یا مولوی هستن، آموزهایی که دینی محسوب میشن یا برای به عنوان حکومتی تلقی میشن چیه؟ در مورد پیامبر اکرم این بحث هستیه، اهل سنت اومدن میگن تعیین جانشین این به عنوان یک کار حکومتی بوده و صلاحشو میدیده و ما مگه بعدا صلاح دیدیم مثلا خود دین تلقی نمیشه. ما میخواییم بگیم که تعیین امام که امام بالاتر از حاکمه این وظیفه دینه، وظیفه خداست، پیامبر به عنوان مبین اومده بیان کرد. اما اینکه خود پیامبر اکرم در یه دوره‌ای اومدن یه چیزی رو فرمودن به عنوان حاکم، اگه معلوم بشه که به عنوان حکومت چیزی رو فرمودن نه این دین تلقی نمیشه. فقط اینکه حالا ملاک چگونه است، اصل در پیامبر اینه که آموزه های او دین تلقی میشه مگر اینکه خلافش اثبات
بشه.
خیلی نبود به عنوان نظام حکومتی، یعنی هر جامعه ای نیاز به یک سری قوانین اجتماعی هم داره که اون قوانین لازم الاجرا هستن، یعنی لازم است انجام بشه، مثل قوانین راهنمایی رانندگی. ولی قوانین راهنمایی رانندگی دین نیست ها، الزامات اجتماعی که برای تسهیل نظام اجتماعی حکومت میاد یه سری قوانین رو جهت میکنه، میگه این مقدار مالیات بدی، مالیات دین نیست، حکومت رو تلقی می‌کنه، بنابراین ممکنه بالا ببره پایین بیاره، ممکنه یه زمانی نیازش بیشتر بشه، در حالی که خمس اصلا هیچ ربطی با اینها نداره. خمس به عنوان دینه، اگر حکومت مثلا سهم امام یا سهم سادات اومده این رو جهت کرده، میگه در این حوزه شما باید این رو پول این مازاد درآمدتون رو بدید، این دین تلقی میشه، مالیات نیست.
دو تا نکته که حالا این در کلیش دونیم این دو تا ما دوشن میشیم بالاخره ما یکی مسائل ملاک هایی رو برای تنگی مسائل هدایت داری میخوام، یکی دیگه هم که ما متون رو عملا این متون که از معصوم صادر شده به دو بخش تقسیم کردیم، گفتیم یک بخشش نظر به هدایت داریه، یک بخشش واقع نماست.
خب نه اونا که هدایت داری واقع نما هست، همه بخشش واقع نما هست.
یه بخش مضافا هدایت داری هم داره که اون بخش رو میخوان در موزه این قرار بدیم. این بخش اولا تفکیک اینا چجوری اتفاق گفته که باز به هم ملاک در میگرده، ثانیا تفکیک خود اینا چی؟ اینا که واقع نما هست، ما میتونیم از این امور واقع نما استنتاج و استخراجی داشته باشیم یا نه اینا محدود به زمان خودش یا مقتدر
اینا حالا این اصل بحثش بحث خوبیه، جای بحثش اینجا نیست، اصل این بحث خوبه. ملاک تمایز گروه اول و گروه دوم چگونه است؟ یه سری از مطالب مسلماً جز گروهی که مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه دین مرتبط میشه. یه سری گروه هم هست که مسلماً ربطی به حوزه دین نداره، یعنی ربطی به حوزه هدایتگری نداره. میمونه اون افراد وسط، اون افراد میانه رو چگونه باید باش عمل بکنیم؟ این مواجه شدن با این گروهی که برزخ هستن، میشه هم جزء گروه اول باشن جزء گروه دوم، اینا باید بیایم یه ملاک و معیارهایی برای تشخیص اینها معلوم بکنیم. مثلا حالا یه مثالی که چون روایت هم زیاد داره، مواردی که مربوط به تشخیص، مربوط به سلامت فرد و جامعه هست، سلامت ها هیچ کاری با عبادت و اینا نداره. اینکه آدم سالم عبادت میکنه یا نمیکنه، این ممکنه آدم سالم عبادت بیشتر بکنه، آدم مریض هم بیشتر به یاد خداست، یعنی اون حال نماز خوندن نداره ولی حالت ذکرش بیشتر. بنابراین سلامت و غیر سلامتی توی این حوزه نقش نداره. اگر گفت که این غذا رو بخورید یا قبل از غذا نمک بخورید یا شب شام بخورید، این روایاتی که ما داریم میگه شب شام بخورید دیگه، حالا اینها چیه؟ اینا آیا دین تلقی میشه یا نه مربوط به دین نیست؟ چه ملاک و معیاری میتونیم برای اینها معلوم بکنیم؟ این موارد وسط گویا قاتل روایت هم زیاد کرده. الان اگه شما نگاه کنید راجع به خوردن نمک قبل و بعد غذا، فقها حکم به استحباب کردن. استحباب مخصوصیشون استحباب شرعیه، نه استحباب بگیم ارشادی، استحباب مولوی که شما این کار باید انجام بدید. خب اینا رو، آره اینا رو باید بحث بکنیم، یه ملاک و معیارهایی باید بیاییم برای اینکه این موارد برزخی رو بیان کنیم. من خودم این که بخوام بگم بتونم یه ملاک و معیار الان ارائه بدم، نه، باید فکر بکنیم ببینیم چه ملاک و معیارهایی هست. اما میتونیم بگیم مواصل در احکام که بگونه ای با هدایتگری، با تعالی، با رشد انسان مرتبطه، همه این موارد باید احکام دینی تلقی بشه، حتی اگر نسبتاً یه نحوه یه چیزی هم داشته باشه، مثلا بشه از هر دو حوزه، از هر دو حیث بهش نگریست. ولی مواردی که مستقیماً ما صراحتاً میدونیم که مرتبطه با این حوزه نیست، این نه، حوزه دینی طرف نمیشه، حتی اگه واقعی نما هم باشه.
جایی چون
تو جوایت سلام نیست بخونیم؟ خیلی، بفرمه.
از آن قادر من السلام خطر رسول الله صلی الله علیه و آله حجت الوداع فقال یا ایها الناس والله ما من شیئن یقربکم من الجنه فیبعدکم من النار الا وقد امرتم به و ما من شیئن یقربکم من النار فیبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. یکی دیگه کافی از ابو اسامی کنتند ابی عبدالله علیه السلام اسأل ابو رجل من المغربیه عن شیء من السنن فقال ما من شیء یحتاج الیه احد من جلد آدم الا وقد جرت فیه من الله و من رسوله سنت عرفها من عرفها و انکرها من انکرها.
این داریم در چه بازه بوده ما گفتیم آنها مستقی چیزایی داریم بحث میکنیم که فراتر از نیازه.
خب من خواهد با اشیه اون بحث هدایت بگم که
یعنی شما قد این حدیثه هایی که گفتن داخل در اینه از این استفاده نمیشه، یعنی همه چیزایی که گفتن سنت تمام که شده یا
نه.
این الان داره این که اون چیزی که پیامبر اومدن بیان کردن، فرمودن توی حجت الوداع که دیگه آخرین روزهای عمرشون هستن، میگن هر چیزی شما رو به بهشت نزدیک کنه، یعنی همون که وظیفه دینه، میگه من بیان کردم. حالا گاهی اوقات یا بیان مثلا مستقیما برای همه افراد بوده یا بیان برای افراد خاص بوده یا ودیعه در نزد امامان بوده، اینا رو کاملا با هدف دین سازگار.
من این غیر از محل بحث ماست. من میگم مثلا فرمان هر چی لازم بوده گفتن، نمیفهمم هر چی گفتن لازم بوده.
یعنی اضافه
محل بحث ما اینه که آره هر چی گفتن لازم بوده.
دیگه این اصلا توی مرحله اوله. الان این دو تا روایتی که ایشون انتخاب کردن با اون کنار هم نهادنش خیلی قشنگ میشه. توی روایت اول پیامبر اکرم فرمودن که ما من شیئی یقربه بکم الی الجنه و یبعدکم من النار، یعنی اینا رو من میگه فرمودم، یعنی میگه من وظیفه‌مو الان انجام دادم، چرا؟ چون وظیفه من این بوده، فراتر از این وظیفه من نه. آره اما الان توی اون روایتی که مغیره اومدن سوال کردن، اونجا حضرت به طور مطلق گفته، ولی این مطلق هم برمیگرده به همون وظیفه دین.
میگم که منتظر علیه السلام اتاهم رسول الله صلی الله علیه و آله به مکتف و بهی فی عهده و سغن و بهی من بعده.
خیلی این رو باید
این آمش که واقع نشونه هم دارم اون خاص
کنم. حالا دیگه که بطوری مطلب پیلگیل چی؟
حالا
حالا
باز دوباره این حالا دوباره این رو باز دوباره آخر رو بودن این باز در میگرده به همون چیزی که شما فرمیده از آمرزه علیه السلام مالم یمزه صلی الله علیه و آله حتی بینه به امتهی معال مدینه و اوزخ لهم سبیلهم و ترکهم علا قصد سبیل الحق و اقام لهم علیاً علماً و اماماً و ما ترک لهم شیئاً نخرج الیه الامه الا بیعته. این هم باز باید میگرده به همون هدایت. اما این یه تعداد روایت دیگه هم داریم. اینا رو نگاه کنید فضاش اصلا یه جور دیگه است انگار. ان الله تبارک و تعالی مگر اینکه همه اینا دوباره زیل همون
همه اینا که جمع بکن روایت ها رو آخرش میشه تبیانا به کلش های دیگه بیش از اون که نمیشه. خدا خودش یه چیز اینقدر کلی گفته همه اینا میشه نمونه از اون مساقی از اون و اون تبیانا به کلش های که آیه قرآن هم هست که دیگه صدورش قطعیه اون محکمترین شیه. اما این که بیان کل شای بودن یا تبیان به کل شای بودن قرآن در چه حوزه یه در حوزه محدوده شده یه محدوده که برای خودش تعریف کرده وظیفه که به عهده‌اش هست. حالا یه نکته جالبی توی اینجا ببینید، این توی کتابای تاریخ هم اومده. مسلمان ها از نظر اون فرهنگ عربی منطقه مدینه، خب اینا فرهنگ چیز از جهت صنعت و تکنولوژی بسیار ساده تر از حتی دوره معاصر خودشون هم بودن. یعنی مثلا از ایرانی ها، یونانی ها، رومی ها خیلی عقب تر بودن. بعد از اینکه با ایرانی ها روبرو شدن، ایرانی ها اومدن صنعت و صنعت معاصرشون رو منتقل کردن به اونجا. مثلا ابولؤلؤ که قاتل عمر محسوب میشه، با این وجودی که حالا اونا میخوان بگن مسلمان هم نبوده، اما اگه مسلمان هم بوده مسلمان های ایرانی بوده که همون تازه اومده اونجا. چون مسئول مثلا آسیاب ساختن در اونجا بوده، چون آسیاب به این معنا در نظرها نبوده. اونا آسیاب همونجا آسیاب سنگی میدونستن. پیامبر و ائمه کاری نداشتن چون شما آسیابتون چطوریه. اصلا بیاید یک آسیابان به گونه چیز داشته باشید که کار بکنید. حتی اکثر کاری که اونم که آسیاب آبی برای اینا خیلی دید پیشرفته بود که اونجوری بالای بعدا اینا براشون میساختن. حالا این نوع صنعت و تکنولوژی رابطه با اونها نداشته. اینا مسلما با هدایت بشر مرتبط نیست. اونایی که با هدایت بشر مرتبطه معلومه. اون حالت های میانه رو موارد دعواییش رو که ما نمیدونیم با هدایت مرتبطه یا نه، یا آموزه هایی که برامون معلوم نیست، اینها رو باید یه مقدار تو این مصادیقه یه خود ممکنه دعوایی داشته باشه، اما مشکلی به اصل بحث نمیزن. اصل بحث اینه که حالا طبق روایتی که خوندن پیامبر اکرم میفرماین یغره بکن علم تنه یباید کن من النار، یعنی همین بحث وظیفه دین. حضرت می فرماید که امیر المؤمنین می فرماید ما شرون به شرون بعده اون جنه و ما خیرون به خیرون بعده اون نار. این می تونه اصلا نظام فکری ما رو در بحث شرور یا در بحث خوب و بد بدن افعال تغییر بده. از این نظر خیلی بحث مهمی. اما حضرت فرمود که اصلا ملاک و معیاری که ما میخوایم در نظر بگیریم اینه، خوبی و بدی رو فقط با اون میسنجیم. پس بقیه موارد اصلا سلامتی خوبه یا بده؟ سلامتی خونساز، یعنی سلامتی میتواند برای برخی مضر باشه و مرض میتونه برای برخی خوب باشه. پس خیر و شر رو با این چیزا نمیسنجه. خیر و شر این ملاک و معیار دیگری. در جلسه آینده ما دو تا بحث میتونیم مطرح کنیم، این رو حالا خودتون انتخاب بکنید. یکی این که بیایم بحث تأثیر حدیث بر علوم متفاوت رو مطرح کنیم. علوم متفاوت رو به سه دسته تقسیم میکنیم، علوم اسلامی مثل فقه و تفسیر و اینا که مطمئنن جز علوم اسلامی هستن، علوم انسانی یعنی به چیزهایی که با روح بشر مرتبطن، و علوم تجربی ها. تجربی هم آخه نیست کلن، یه چیزهای دیگه باید گفت. یعنی علومی که مربوطه به اون علوم اسلامی یا علوم انسانی نیستن، حالا علوم طبیعی بگیم. این گستره ببخشید حوزه تأثیر سنت نسبت به این سه گروه چگونه است و حتی نسبت به افراد زیر مجموعش هم باید با همدیگه متفاوت خواهد بود. مثلا ما شما حوزه تأثیر سنت نسبت به فقه با هیچ چیزی نمیتونیم مقایسه کنیم. بعد مرحله بعد اعتقادات اخلاق همینطوری به ترتیب میاد پایین، یا علوم انسانی اینا خودشون یه ترتیب خاصی دارن. علوم تجربی هم که از همین حرفای امروز معلوم شد که اصلا میخوایم بگیم که اونا در اون حوزه اون نوع نگاهی دین چگونه است. این یه بحثی که میتونه مطرح بشه. یه بحث دیگه هم هست که بحث هندسه دانش‌های حدیثی، که ما اگه بخوایم وارد بحث دانش‌های حدیثی بشیم، یعنی ما داریم تو مقدمات سیر می‌کنیم.
یه چیز دیگه نمیمونه، ما تو بحث سنت شما خواهیم بگیم که خب سنت فعل پیامبر ملاکه در من داخل هستن، این تمام شد. نسبت به صحابه و این ها هم خب خوب هست که برای تکیل در دوه اهل سنت هم خب نرگشه که خب اهل سنت هم بالاخره میگن که صحابه از خودشون سیره ندارن و چون مستعد پیامبر هست لذا سنت صحابه هم به این معنا میشه سنت پیامبر. وقت شیعه هم خب نسبت به بعضی از بزرگان شیعه هم حرف گفته شده، هم معلوم بشه که ملحق به سنت میشه باشه یا نه.
بله، حالا تو شیعه که قائل نداره، مثلا ما فرض کنیم که یکی از عازم و اکابری که داریم که واقعا آدم مقدسی بوده، آدم شایسته‌ای بوده و گاهی اوقات متونی درست میکنه که از خودش و مثلا سید طاووس، سید طاووس میگه که من این دعا رو این صلوات رو خودم انشاء کردم. معمولا هم چیزاش خیلی قشنگ و زیباست، یعنی اینطوری شما از جهت مضمونی کلا این مضمون رو میبینید که مضمون درسته از قرآن و سنت گرفته، ولی هیچ کسی این رو جز سنت نمیدونه.
نه، منظورم از صحابه ای که باره مثلا سلمان یک کاری انجام بده و مستحق به پیغمبر نده، یا اون افرادی که در موردشون گفته شده عالم و نیم علم و عالم مخمت مثل زید شهید و باز مثل سلمان و اینها که در موردشون این تعبیر به کار رفته، اینا
نه اینا تو بودید حالا میتونیم اصل بحث شما مطرح بکنیم. نه، راجع به شیعه فقط همون معصومین، یعنی از معصومین قدم پایین نمیداریم، سلمان و آدم های خیلی خوب مثل زراره و اینها، همه اینا رأی خودشون یه حرفه. اگر بگیم که نه این فرد اصلا این رو از خودش نمیگه، یعنی داره یک خبر رو به گونه ای میگه که انسان عادی این دنیایی نمیتونه این رو واقعا بفهمه، داره خبر از غیب میده، خبر از غیب که اون نمیتونه بده، بنابراین این اگر از معصوم گرفته شده گرفته باشد، این میشه بگیم که خبر رو داره از جانب معصوم میده ولی مستندش رو ذکر نکرده. مثلا در مورد جناب علی ابن ابراهیم و برخی از تفاصیلی که توی تفسیر قمی هست، این نظر رو مطرح کردن، میگن که این اصلا از خود چیکار است که میخواد میگه رو خبر اینجوری بده، این خبر رو باید مستند به روایت. اگر این گونه شد، ما با توجه به شخصیت طرف و اینکه این از خودش بیان نمیکنه میگیم این مستند به مطلب، ولی اگر بدانیم مطلبی رو داره خودش میگه، حتی جناب سلمان یا جناب زراره که دیگه تو راویان ما آدمی مثل زراره نداریم، اینها خبر از جانب خودشون باشه یا تحلیل اجتهاد خودشون باشه، این دین نیست، یعنی سنت تلقی نمیشه. اما خب حالا به اصل بحثش رو مطرح بکنیم بعد نیست. راجع به اهل سنت، آره اهل سنت ظاهرا اون موقع هم گفتیم یه بار بحثش رو بکنیم، بعد گذشتیم ازش. اهل سنت اومدن دایره حدیث سنت رو گسترده تر کردن با این توجیه که صحابه یا به قول مالک اهل مدینه اگر کاری رو انجام بدن سر خود انجام نمیدن، اتفاق اونها اتفاق اهل مدینه، یعنی که یک چیزی داشتن از پیامبر گرفته بودن، یا حتی فراتر از اون بریم سراغ اجماع، یعنی اگر اومدن و اجماع بر یک موضوعی داشتن، این اجماع مسئله رو صحیح میتونه بکنه از نظر اهل سنت، چون میگن که اجماع بر خطا نمی کنن، همه اینها درسته، اما این که این سنت هست یا نه، این یه حرفه. و السلام علیکم و رحمت الله.